به هر حال کم میشه. ما حق این مردم نیست هم فشار رو از بیرون تحمل بکنن و هم این فشار داخلی. خیلی ممنونم، شبتون بخیر. متشکرم، خدا نگهدارتون. در خصوص انتقاد از سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفتگو کردم با جناب آقای شهبازی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلام. حمیدرضا آصفی که با برنامه رویداد همراه بود از نقشه متناقض آمریکا سخن گفت که با هدف سردرگم کردن جمهوری اسلامی تحریزی شده و مسبوق به سابقه است. وی با بیان اینکه چنین رویه‌ای از ابتدای انقلاب تا امروز وجود داشته و افرادی در یک زمانی سخنی میگویند و در فضای دیگری آن را نقض میکنند گفت آمریکایی‌ها زیاده‌خواه هستند و چون برجام به مهلت نهایی خود نزدیک می‌شود و دولت بایدن هم رو به پایان است، تلاش دارد موضوعات دیگری را هم مطرح کند. آصفی با اشاره به حضور کمرنگ آمریکا در کشورهای منطقه و در مقابل حضور منطقه‌ای ایران افزود اینها می‌خواهند موضوع منطقه‌ای و توان دفاعی ایران را در دستور کار قرار دهند. سخنگوی اسبق وزارت خارجه با اشاره به اینکه این اظهار نظر بایدن در خصوص برجام مرده حرف جدیدی نیست گفت نمی‌دانم چرا این مسئله این روزها مطرح شد، شاید در سناریوی جنگ روانی آمریکا جای گیرد. آصفی ادامه داد این حرف دیروز یا هفته پیش زده نشده و به چند ماه پیش باز می‌گردد که اکنون بازنشر شده و باید به این نکته توجه شود. با الان ساعت 19:32 از شما دعوت میکنم با یکی دیگر از بخشای گفتگوی تحلیلی برنامه امشب همراه ما باشید.
دنیا بدون خط و
دید. تشکیل شبکه یک پارچه موشکی جبهه مقاومت با محوریت ایران موضوع گفتگوی من خواهد بود با جناب آقای حسین رویوران، کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای رویوران سلام به شما، شبتون بخیر.
من متقابلا خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم.
زنده باشید. آقای رویوران، ایران بعد از ایجاد شبکه یک پارچه پهبادی در جبهه مقاومت حالا به دنبال ایجاد شبکه یک پارچه موشکی رفته، موضوعی که حالا در صورت تحققش مهمترین منطقه جهان یعنی منطقه غرب آسیا زیر پوشش چتر این دو شبکه یک پارچه قرار میگیره. این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تحولات زیادی در منطقه اتفاق افتاده که ایجاب میکنه که ایران در جهت یک پارچه سازی هم سیستم پهبادی و هم موشکی. اولا رژیم صهیونیستی که قبلا در چارچوب نیروهای آمریکا در اروپا بوده منتقل شده به سنتکام و عملا یکی از محورهای اصلی سنتکام یعنی مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در جنوب غرب آسیا. دوم اینکه اساسا سنتکام که یک مرکزیتی است برای نیروهای آمریکایی در سطح منطقه اومده یک سری از سیستم ها رو در سطح منطقه یک پارچه سازی کرده. بله. متقابلا محور مقاومت هم دست به چنین اقدامی زده و این عملا معادله قدرت را و توازن اون را تا حدودی با سولید میکنه و اجازه نمیده طرف مقابل دست بالا را داشته باشه.
و این که بفرمایید شهید سلیمانی در حوزه منطقه و بین المللی چطور نام ایران رو برجسته کرد؟
خب ببینید اول انقلاب ایران تنها بود.
بله.
جنگ هم که شد کاملا این مشهود بود که هیچ کسی در کنار ایران حالا جز سوریه نبود.
بله.
و این که الان ایران در رأس یک محوری است که از عراق تا سوریه تا لبنان تا فلسطین تا یمن در اون عضویت دارند، این دستاورد مهم نیروهای قدسه.
بله.
که شهید سلیمانی فرمانده اون بوده. ایجاد حوزه نفوذ، ایجاد همپیمان، ایجاد همفکر در سطح منطقه کار آسونی نیست. کشورها شاید بگم دهها و قرنها کار میکنن تا چنین پدیده‌ای به وجود بیاد، در حالی که شهید سلیمانی و نیروهای قدس به عنوان یک سازمان این وضعیت جدید را در منطقه ایجاد کرده در یک مدت کوتاهی. خب تمام این تلاش ها بعد از جنگ عمدتاً شروع شد و الان به این نتیجه رسیده و نشون میده که ایران الان همه دنیا باهاش به عنوان بزرگترین قدرت منطقه‌ای در جنوب غرب آسیا باش گفتگو میکنن و الان قدرت‌های بزرگ جهانی مثل روسیه، مثل چین دنبال همکاری و هماهنگی با ایران هستن به دلیل این موقعیت. و تمام این وضعیتی که به وجود اومده بدون شهید سلیمانی و سپاه قدس قابل تحقق نبود.
و آینده محور مقاومت رو با توجه به شرایطی که حالا الان ایران در منطقه داره و موقعیت و قدرتی که در منطقه داره چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید آینده محور مقاومت اتفاقا امیدوار کننده است، چرا که در عراق موفق شد در نهایت به قدرت برسه و آقای محمد شیعه سودانی نخست وزیر عراق که بالاترین مقام در این کشوره کاندیدای نیروهای هوادار حشد شعبی و محور مقاومت هم. در سوریه محور مقاومت پیروز شده و الان آقای اردوغانی که این همه صدمه به سوریه زده دنبال دیدار با آقای اسد هست. این نشون میده که معادله برگشته. در لبنان بدون حزب الله امکان تعیین رئیس جمهور امکان نداره و همچنین در یمن انصار الله نشون دادن در مقابل همه زرادخانه سلاح‌های غربی در عربستان کم نمیارن و یک قدرت قابل احترامی است و عربستان ناچار شده با اونا آتش بس بکنه. همه این نشون میده که محور مقاومت موفق شده ریشه دار بشه.
بله.
موفق شده جایگاه پیدا بکنه و کسب بکنه و آینده را با توجه به پایگاه اجتماعی و مردمی که داره میتونه از آن خودش بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای رویوران.
خواهش میکنم.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم. در خصوص تشکیل شبکه یک پارچه موشکی جبهه مقاومت با محوریت ایران گفتگو کردم با جناب آقای حسین رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا. ۱۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هنوز همچنان در اختیار شماست. لطفاً سوژه های مد نظر خودتون رو که مایلی در برنامه های رویداد و بدون خط خوردگی بهش پرداخته بشه با ما به اشتراک بگذارید.
شنوندگان عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید و رسیدیم به بخش رصد. و امشب در بخش رصد قرار هست در خصوص نقش رسانه‌های معاند در شعارسازی برای اختشاشات گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه. آقای دکتر داوودی عزیز سلام، شبتون بخیر.
بنده همای عبیلی خدمت شما و همین شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. آقا، شعارهایی توی اختشاشات شنیده میشه که مشخصا پشت پرده قوی داره، رسانه‌های معاند چطور دارن در این بستر فضا سازی میکنن؟
ببینید، نقطه اتصال رسانه‌های بیگانه به جامعه خودشون، حالا در حالت جامعه رسانه‌های بیگانه متعدد و متکثر از بعد برنامه‌هاشون رو در واقع عرض می‌کنن، حتما باید یک نقطه واسط داشته باشه. نقطه واسط اونجاییه که کمک میکنه به میدان برای بزرگ به نظر اومدن، برای در واقع تشویر ساختن، روی تشویر در ذهن مخاطب.
بله.
و از همه مهمتر انگیزه برای رسیدن به یک ادبیات. ادبیات
بله.
معمولا در حوزه اختشاشات که حالا خودش رو معمولا در قالب شعارها یا ترانه ها، هر دوتای اینها در واقع نشون میده، هم قوه تحریکی داره هم قوه تهییجی داره و از هم مهمتر قوه تشویر سازی میده به مخاطبی که بعضا مردده، چون بالاخره اون هیجانی که ایجاد میکنه یا به اثبات میرسونه که این فضا دارای یک منطقی هست، دارای یک فلسفه‌ای هست، خب مخاطب مردد رو معمولا به نتیجه و جنبندی میرسونه. پس بنابراین ما میبینیم که در ذیل هر اختشاشی و هر اتفاقی که میفته، رسانه‌های بیگانه اولین کاری که میکنن سعی میکنن دو چیز رو در واقع ایجاد بکنن. یک، سعی میکنن یک سری شعار رو ایجاد بکنن. شعارها معمولا پنج سطح داره. سطح اول شعارها سطح عمومیه، یعنی بیان کننده شرایط عمومی اون موضوع تلقی میشه.
بله.
که عمدتا این شعارها بیشتر حالت مثلا یک بیت از یک شعر یا یک تیکه از یه در واقع گفتگو رو میان تبدیلش میکنن به شعار. وهله دوم میاد راجع به بحث شما نمیدانید ما میدانیم صحبت میکنه، یعنی اون چیزی که شما از همه ایران نمیدونید، از همه مجموعه ها نمیدونید، اما با این شعار میتونی پیوند بخوری به اون دانسته هایی که شما نمیدانی ولی لازمه که بدونی حتما.
بله.
این رو معمولا توی برنامه های گفتگو محورشون خیلی راجبش در واقع میان و صحبت میکنن. نکته سوم، سطح سوم شعارها، شعارهای همگرا کننده است. ببینید، معمولا رسانه‌های بیگانه برای اینکه بتونن یه نقطه کانونی رو ایجاد بکنن، باید در موقعیت‌های فیزیکی مختلف حرف واحد رو در واقع بگیرن که به مخاطب بگن ببینید الان تو دیر داریم به جمع میپیوندی، زودتر بپیوند. علتش اینه که همه دارن یه حرف رو میزنن.
بله.
پس من ولی این همه دارن یه حرف رو میزنن باید بشه یک شعار که شمال غرب شما با جنوب شرق شما در واقع بتونه این پیوند رو بینشون در رسانه برقرار بکنه. سطح بعدی اصطلاحا بهش میگن سطح در واقع آلارم. آلارم به خارج از در واقع ایران بیشتر مد نظر هست.
بله.
چرا؟ چون شما وقتی که ببینید، ما هیچ ادبیات مشترکی با فرض کنید اون آدمی که توی لس آنجلس نشسته که نداریم.
بله.
اما وقتی که شعار میاد وسط و کلام مشترک پیدا میشه، کأنه دارای مسئله مشترک شده مخاطب. مخاطبی که حس میکنه مسئله مشترک داره، دیگه اون در واقع شعار براش میشه یک حیثیت، میشه یک در واقع مسیر اتصالی که بین من در ایران با اوی در مثلا فرض کنیم فلان کشور هست. و مرحله نهایی رسوندن مخاطب به تفسیر، شعارها این کار رو میکنه، رسوندن مخاطب به اقدامات و تفسیرهای بعد از میدان.
بله.
چه زمانی این اتفاق میفته؟ زمانی که میدان دیگه در اختیار رسانه‌های بیگانه نیست، میدان آرام میشه، به هر ترتیبی اون حرارت قبل و اون استکاک قبل وجود نداره، شعار به منزله زنده نگه داشتن میدان در ذهن مخاطب برای اتصالش به میدان بعدی است که دارن طراحی میکنن.
بله.
بنابراین این پنج گام، تو شما میبینید حالا این پنج گام خودش ساعات مختلف داره. شعارها معمولا میاد دیوار نویسی میشه یا کیوسک نویسی میشه، هر کدوم اینها در واقع باز مراسم خودش رو داره. اما تو گام بعد ما میبینیم رسانه‌های بیگانه میان شروع میکنن به در واقع ترانه درست کردن.
بله.
که ترانه ها در برگیرنده مضامین شعارها برای تحریک و ایجاد کار کردن. ببینید مثلا ماشینی که تو پشت چراغ وای میشه میخواد بوق بزنه، یه مدت بوق میزنه خسته میشه دیگه.
بله.
پایین هم که نمیاد بره بالاخره دو تا حرکت رو انجام بده.
همچه.
بهترین کاری که میکنه چیه؟ اینه که میذاره اون ترانه رو بلند میکنه، این مدلی میگه من سهمم در اعتراض رو دارم بیان میکنم. پس شما داری عملا رسانه بیگانه میان عملا چیکار میکنن؟ با مکانیزم شعار و ترانه، شعار و موسیقی میان بازار سهامداری مخاطب از رویداد رو ولو به اندازه بلند کردن یک ضبط، صدای یک ضبط تعریف میکنه.
بله.
از اینجا به بعد دیگه شما وارد مرحله در واقع کمپرس روانی برای مخاطب رسانه های بیگانه میشن که خب البته به تعبیر خودش میدانداری نوین یا میدانداری پس از میدان رو در واقع رقم میزنن.
بسیار خوب. و فکر میکنید که عاقبتش به کجا میرسه؟ آیا به نتیجه میرسه یا نه، یا دوباره مثل هم اتفاقاتی که حالا در گذشته افتاده توی مقطعی یک جریانی ایجاد میکنه و بعد هم دوباره میخورن به یک بنبست و حالا به قول دوستان میگن با صورت میرن تو دیوار رو دوباره برمیگردن دیگه.
حالا ما جوان‌تراش از خیلی یاد ندیم آقای عبیری، ولی شما پیرمردا فکر میکنم دیگه اینو یاد میدید. یه مدت میگفتن که جنس شعار پشموی بلند و کفش پاشنه تخم‌مرغی و اندوه و آه و بدبختی و فلان. یه دو تا مثلا خواننده مون بره آب، یه دو تا مثلا ترانه میخوندن میفرستادن اینور. حالا مثلا یه جمعی هم ببینید شعار معمولا میدان رو ماندگار نمی کنه.
بله.
خط واسط و خط اتصال بین میدان با میدان بعدی است. اما یه نکته خیلی مهمه و اونم اینه که ما جلوی شعار و جلوی موسیقی رو نمیتونیم بگیریم، اما تفسیر صحیح از اینها مخاطب رو معمولا آگاه میکنه. مضافاً اینکه یه چیز رو فراموش نکنیم، مخاطب امروز ما مخاطب باهوشیه، مخاطب هوشمندیه. شاید یه جایی حظش رو از بهره کلامی ببره، ولی دست آخر خیلی خودش رو اسیر این قضایا نمیکنه. چرا؟ چون شما بفهمید زن زندگی آزادی، خب وسط سرما دمای منفی مثلا فلان دیگه این حرفا جاها نداره. شما داری قندیل میبندی، اجالتا باید یه جوری خودتو گرم کنی. حالا با چقدر شعار بدیم گرم میشیم، خب یه محوره دیگه. از این دست اتفاقات معمولا زمانی که میخوره به خنفی، چون قدرت پاسخگویی به همه نیازها رو نداره، در حد تحریک احساسات و در حد تحریک اتصال احساسات بیشتر نقش آفرینی میکنه، که خب البته اثر در لحظه اثر میدانی زیادی امکان داره بذاره، چون طرف تحت تأثیر فلان کلام یا تحت تأثیر فلان موسیقی امکان داره یه کار هیجانی بکنه که یه خسارت به خودش و یه مملکت بزنه، ولی خب بالاخره بعد از اون آن و بعد از اون لحظه یه مقدار فضا رقیق‌تر میشه و حالا امکان داره که بیشتر در حد یک تاریخچه باقی بمونه، نه حالا بیشتر از یک فرایندی که فکر کنیم خیلی میتونه حالا در امتداد از عمق بخشش خیلی موثر باشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما دکتر داوودی عزیز.
خواهش می‌کنم. سلام.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر و خدا.
ارادتمند، خداحافظ. با اعلام ساعت 19:50 دقیقه دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی تحلیلی امشب رو بشنوید.
سیاست بدون خط و بگی.
پشت پرده کنشگری آلمان علیه ایران، موضوع گفتگوی من خواهد بود با جناب آقای امین صبحی، خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی. آقای صبحی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
آقا یه سوال اساسی و مهم مطرحه و اون این که دلایل و محرک‌های اصلی این سیاست تهاجمی و بی‌پشتوانه دولت آلمان در قبال ایران، حالا متوجه
هم که خب همونطور که مستحضر هستید، آلمان از جمله کشورهایی که در مجموعه اتحادیه اروپا و بیشترین مراودات تجاری رو با ایران داره.
بله.
خب به همین دلیل طبیعتاً این سوالی که مطرح کردید مهمه و خدمتتون عرض کنم که میتونیم چند مؤلفه برای این سوالی که طرح کردید و با هم دیگه مرور کنیم.
بله.
که خب اولیش میتونم اینطور بگم که دولت آلمان و منافع مشترکی که این کشور با رژیم صهیونیستی و آمریکا داره، یکی از نکات مهم و برجسته‌ای که حالا میتونیم بگیم تو سالهای اخیر حتی صدای خود مردم آلمان هم در آورد و انتقادات زیادی رو متوجه دولت این کشور کرد، در چارچوب همین پرونده ها و مثال های مختلف بود که توی بحث تعاملشون با رژیم صهیونیستی بود و به طور واضح مشخص شد که دولت آلمان تا چه حد زیادی تحت تسلط و میتونیم بگیم نفوذ لابی های رژیم صهیونیستی و نهادهای اطلاعاتی آمریکاست. موضوع بعدی که حالا توی این بخش اگر بخوایم دستبندی بکنیم اینه که تلاش جهت انحراف افکار عمومی در خصوص تغییرات جدید سیاسی اجتماعی خود کشور آلمانه. خب اینطور باید بگم که یکی از سناریوها و تحلیل‌هایی که در مورد رویه‌های تهاجمی و به صراحت بتونیم بگیم بیپایه دولت آلمان در خصوص تحولات ایران مطرح میشه اینه که دولت مردان این کشور سعی دارن، حالا همونجوری که به طور تیتوار گفتم، توجهات داخلی و بین المللی رو از اوجگیری و از ظهور اون نسل جدیدی که تندروهای آلمانی تو این کشور تقریبا شکل دادن و تقویت پیدا کردن دور کنه و دقیقا به همین دلیله که کنشگری قابل توجهی رو در چارچوب بخوایم مثلا همین قصه معادلات جنگ اوکراین و تحولات جاری داخل ایران، حالا آشوب ها و اعتراضاتی که صورت گرفته بود و در پیش گرفتن. یه بحث دیگه هستش، خب بحث سهم‌خواهی از ایرانه. میتونیم اینجوری بگیم که یکی دیگه از دلایل میشه گفت با توجه به مسائل بحث هسته‌ای، خب برلین سعی داره که تا جایی که ممکنه به ایران فشار بیاره تا اگر که این احیای مذاکرات با ایران به نتیجه خاصتری رسید در حوزه‌های مختلف ویژه موضوع مسئله هسته‌ای بتونه سهم‌خواهی بیشتری رو از ایران داشته باشه. به خاطر همینه که اون نقش پلیس بد و پلیس خوب رو دارن بازی میکنن و برلین حالا بتونه بگیم نقش پلیس بد داره.
یه موقعی پلیس بد این داستان فرانسه بود.
آره الان
الان جا به جا شدن.
الان با توجه خب به وضعیتی که خود فرانسه داره و اعتراضا آشوبی که تو خود فرانسه برپاست.
بله.
خدمتتون عرض کنم که
خیلی شدید هم هست.
بله این ماموریت محول شده به آلمان و روند همون پلیس بد داره بازی میکنه و میگم اینم این صرفا یه نگاه میتونیم بگیم که آینده نگریه دیگه برای این کشور که مثلا بعدن بتونه هزینه و امتیازات بیشتری رو از ایران تو روند مذاکرات دریافت کنه.
البته که شرایط در خود آلمان هم خیلی خوب نیست، حالا چون اونها با بحران انرژی هم مواجهن در زمستان با این موج سرما و خب اعتراض ها نسبت به خیلی از این مسائل تو خود آلمان هم هست، ولی به هر حال عجیبه که مشکلات و مسائل داخلی خودشون رو کاملا میپوشونن و هیچ حرفی ازش نمیزنن و حالا اومدن سراغ ایران. خیلی متشکرم. جان نکته ای هست؟
من نه، بخواستم همین نکته که اشاره کردید همین بود که خدمتتون عرض کنم. بالاخره یکی از تکنیک‌ها عملیات رسانه‌ای و با توجه به اینکه ما در یک جنگ هیبریدی هستیم، یکی از تاکتیک‌هاست مشخصاً که خب کشور آلمان همونجوری هم که اشاره کردیم به دنبال تغییر رویه و فرار کردن از اون پاسخگویی به افکار عمومی خودشه.
خیلی ممنونم آقای صوفی.
قربان شما.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خیلی متشکرم از اینکه در کنار ما بودید. بدون خط خوردگی امشب رو شنیدید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
خب دوستان عزیز، شبتون به خیر و به مهر باشه. انشالله ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان و گرامیان و تشکر و قدردانی هم میکنیم از دوستان خوبمون در برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی که ما و شما رو با آخرین و تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان همراه با نقد و بررسی و تحلیل اونها تقدیم حضور شما عزیزان کردن. 30,035 رو به خاطر داشته باشید و از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید.
رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی كل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. بای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، شبتون به خیر باشه. ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. رسیدیم به ساعت 8 شب و از شما علاقمندان به برنامه گفتگوی فرهنگی دعوت میکنم شنونده برنامه خودتون باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند